بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 5 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر ناصر المعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعداء مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم شیخ انصاری یک تقریبی رو ارائه فرموده بودن برای اینکه مال ماترک به طور کامل حتی در دین مستوعب منتقل میشه به ورثه. این تقریب بنابر تحریر دومی که در کلامشون آوردن عرض کردم. من اون شیخ 3 بار این مسئله رو عنوان کردن، مسئله 7، مسئله 8، مسئله 9. هر سه تا در واقع 3 بار بحث رو از اول تا آخر شروع کردن، عنوان کردن. اصل مسئله 7 تقریبا چکیده است و خلاصه است. مسئله 8 و مسئله 9 در واقع تکرار این بحث است. گویا چند بار این بحثشون نوشتن و دنبال کردن این بحث رو. بنابر تحریر دومی که در همون مسئله 8 هست، تقریب کلام اینجوری هست. ایشون میفرماید که لا ریبه که اگر دویان ابراء بکنن میت رو، یا اینکه اجنبی به نحو تبرع دین رو ادا کنه، یا اینکه خود ورثه از مال دیگری دین میت رو ادا کنند که به طوری که دیگه میت دیندار نباشد، ورثه ارث میبرند، وراثت فعلیه تحقق پیدا میکند، و این وراثت فعلیه که تحقق پیدا میکند کاشف از اینه که از میت به ورثه منتقل میشه، چون وراثت فعلیه یعنی انتقال الوراثتو شرعن و عرفن، هیه انتقال المال من المیت الى الورثه، و تمام احتمالات دیگهی که اینجا وجود داره با این مطلب نفع میکنن. میگن اگر بگید اصلا از ملک میت ماترک خارج شده بود، اینجا که انتقالی نیست به ورثه بعدن که منتقل میشه، در واقع یه چیزی که اصلا ملک نبوده تازه ملک ایجاد شده، اصل ایجاد ملک هست. اگر بگید ملک بوده ولی مال میت نبوده، ملک بلا مالک بوده، یکی از احتمالات مسئله بود، این به ورثه منتقل، اصل انتقال صحیحه، چون قبلا ملک بوده ولی این ملک مال ورثه نبوده، حالا مال ورثه شده، ولی از میت منتقل نشده و ارث انتقال من المیت الى الورثه است، باید انتقال من المیت باشه. اگر بگید که نه، در فاصله ادای دین ملک خدا بوده یا ملک شخص سومی بوده امثال اینها، یا ملک دویان بوده، اینا معنیش اینه که از میت به ورثه منتقل نشده، از خدا به ورثه منتقل شده، از دویان به ورثه منتقل شده، از اون غیر به ورثه منتقل شده امثال اینها. پس بنابراین این کاشف از این هست که ملک ورثه بوده. خب این تقریبی هست که مرحوم شیخ فرمودن که ما در مورد این تقریب عرض میکردیم که مبنای شما در اینجا چیه؟ آیا اداء دین متأخر رو کاشف میدانید از اینکه در از همون اندل موت کل ما ترک به ورثه منتقل شده، یا ناقل میدانید؟ اند اداء دین میگید انتقال پیدا میکنه. اگر میگید که از اول دستشون درد نکنه، اگر میگید کاشف از این هست که از اول منتقل شده، خب این مطلبی رو اثبات نمی کنه. بله، در جایی که ادای دین بعدن شده باشد از اول ملک ورثه شده است، اما در جایی که چنین نباشد چه حکمی دارد به اون ربطی نداره. اگر بگید که نه، از همین الان انتقال صورت میگیره و ارث تحقق پیدا میکنه، معنای این که ارث تحقق پیدا میکنه یعنی قبل از این ارث نبوده. لازمه این مطلب اینه که تا الان ملک میت باشه نه ملک ورثه باشه. این برخلاف عکس ادعای شما رو اثبات میکنه. شما میخواید بگید ملک ورثه بوده، این اثبات میکنه ملک میت بوده. اگر این دلیل رو برای اثبات ملک میت بودن کسی اقامه کنه اشکالی نداره. مثلا مرحوم آقای خویی که اینا ملک میت میدونن، اینا بگن که وراثت فعلیه تحقق پیدا میکنه، پیداست تا حالا ملک میت بوده. برای او کسی این استدلال رو بکنه، خب اون اشکالی نداره، یک صورت ظاهری داره. حالا بعد در مورد اونم عرض میکنم. ولی اگر غیر این باشه، این چه وجهی داره؟ البته یه نکته من فراموش کردم عرض کنم در ادامه کلام مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرمایند که ارث انتقال مال بدون واسطه از میت به ورثه است. بنابراین اگر مثلا یک شیئی منتقل شد به، تعبیرشون این هست، اگر به مصالح منتقل شده باشه، بعد ورثه رفتن از مصالح خریدند، اینه که نمیگن ارث بردن. ارث باید انتقال مستقیم از میت به ورثه باشه، ولی انتقال با واسطه اون بهش ارث اطلاق نمیشه. خب این بیان مرحوم شد. عرض کردم اصل این تقریب به نظر میرسه این اصلا ادعا رو اثبات نمیکنه. اگر بخواد اثبات کنه خلاف ادعا رو اثبات میکنه. ولی حالا اصل این مطلب ببینیم واقعا این مطلب تامه. به نظر میرسه که این که مرحوم شیخ میفرماید که، اولا این نکته عرض بکنم، از اون دو احتمالی که آیا اداء دین به نحو ناقل هست یا به نحو کاشف هست، به نظر میرسه که کاشف بودن هیچ وجهی نداره. اون چیزی که به اصطلاح در ادله ازش اقتضا میکنه ناقل بودن هست، چون در واقع اونی که موضوع ارث هست ماترکی که توش دین نباشد هست. تا وقتی که دین ادا نشده این ماترک به وصف ماترک که دین نداره متصف نیست. بعد از این که دین ادا شد الان عنوان موضوع صدق میکنه. ما ترکی که بعدن دینش ادا میشه این موضوع ارث نیست. ما دلیل نداریم که گفته شده باشه ما ترک به نحو در صورتی که به نحو شرط متأخر بعدن دینش ادا بشود این ما ترک رو ورثه ارث میارد. نه، اونی که ما دلیل داریم ما ترکی که توش ارث نیست، ما ترکی که ما ترک خالی از ارث، این به ورثه میرسه. و این عنوان بعد از خلو میت از دین، حالا یا به ابراء یا به اداء از غیر ماترک یا به اداء اجنبی، وقتی این عنوان تحقق پیدا کرد از اون به بعد مالکیت تحقق پیدا میکنه و ارث تحقق پیدا میکنه. این احتمالی که هست، این احتمال صحیح، احتمال دومه که گفت عرض کردم که این احتمال دوم اگر شخصی بخواد باش استدلال کنه متناسب با این هست بگیم که این دلیل بر این هست که تا حالا ملک میت بوده نه به ورثه رسیده. ولی به نظر میرسه که این حتی این مقدار هم ما دلیل نداریم. این که شما میفرمایید که لا شک فی تحقق الوراثه الفعلیه، لا شک اینکه وراثت فعلی تحقق پیدا میکنه، اگر مرادتون از وراثت فعلیه به معنای حقیقی عقلی وراثت باشه، نه ما دلیل نداریم به این معنا. کی گفته که وراثت به این معنای حقیقی که عقلا وجود داره به او، نه به یک معنای مسامحی عرفی اینجا وراثت تحقق پیدا میکنه به این اعتبار. ببینید، چون ولو ما قائل باشیم که در فاصله مرگ و اداء دین این مال بلا وارث میماند، وارث این وسط نداشته باشد، بلا مالک میماند، اصلا مالکی نداره، ولی همینی که علتی که اینها ارث میبرند ارتباطی است که ما میت دارن، یعنی اون مال میت چون اینا پسر میتن، اقربای میت هستن، سبب مالکیتشون ارتباط با میته، ارتباط با میت سبب شده که این بین ها برسه، که انه اینا نازل منزله میت هستن، ارتباط میت سبب میشه که وارث قائم مقام میت باشه. چون قائم مقام، ببینید حالا من یه تشبیه بکنم، اگر یک پادشاهی از دنیا بره، در حد فاصله که این پادشاه یک فرزندی داره، این فرزند فعلا خلاصه این فرزند بچه است، نمیتواند مملکت رو اداره کنه، در این حد فاصل فرض کنید یک شورای حکومتی، یک شورای سلطنتی که بوده دیگه، این شورای سلطنت اداره مملکت رو به عهده دار هست، تا اینکه اون پادشاه به سن بلوغ برسه و خودش مستقیما سلطنت رو عهده داره. یه موقع ما میگیم که در همون ایام چیز هم عنوان سلطنت بر این صدق میکنه، یه موقع نه، ما میگیم اون در اون زمان سلطانی وجود نداره، یک نایب السلطنه وجود داره که اداره امور با اون نایب السلطنه است، تا این سلطان به مرحله‌ای برسه که شایستگی سلطانیت داشته باشه. خب الانی که این شاه میشه، این شاه شدنش به خاطر اینکه بچه او بوده شاه شده، این نظام به اصطلاح سلطنتی، این چون الان صلاحیت نداشته، صلاحیت نداشته، اون معروف هست میگن شاپور، از شاپور ذوالاکتاف، کیه، یکی از شاههای به اصطلاح شاههای ساسانی، از دنیا رفت، بچه نداشت، بچه در شکم مادرش بود، تاج رو گذاشتن در شکم مادرش به عنوان اینکه این بچه مثلا سلطانه. خب اون یه اعتبار این است که میخوان اون رو سلطان فرض کنن، اون یه اعتباره. یه موقعی هست نه، میگیم الان اون رو ما میگیم فعلا مملکت بدون سلطنت، بدون سلطان اداره بشه، به وسیله نایب السلطنه اداره بشه، اون شورای حکومتی اون مملکت اداره کنه تا اون سلطان صلاحیت اداره پیدا کنه. اون موقع تازه شاه میشه. یه موقعی هست میگیم از اول شاهه ولی مهجوره، شاهی هست که عنوان شاهیت داره ولی مهجور هست، بعدن هجر ازش برطرف میشه، شاه میشه. یه موقع هست نه، میگیم بعد از این تازه شاه میشه. بحث من اینه، شاه که میشه جانشین کی میشه؟ جانشین پدرش میشه. ولو در این حد فاصل هیچ کسی شاه نبوده، این به عنوان جانشین پدر، اینم بحث اینه که این ورثه در این بین به دلیل وجود دین مالک نبودن، هیچ کس هم فرض کنید میگه مالک نبوده اصلا، بعد از این که این دین رو ادا کردن همین الان مالک میشه، ولی مالک میشه به چه نحو؟ به نحو جانشینی میت، ملکیتش به نحو قائم ارث. حتی ممکنه ما حتی این معنی حقیقی ارث بگیریم، بگیم اصلا ارث یعنی قائم مقام میت شدن، بگیم معنی حقیقی چینه. اگر حالا معنی حقیقی ارث رو هم بگید انتقال از میت باید باشه بدون واسطه، این معنای عرفی ارث قائم مقامی یک شخصی به جای میته، چنه یک نوع ملکیت جدید حاصل نمیشه، همون علقه است، این چون وجود تنزیلی او هست به این منتقل میشه. ارث یعنی مال از میت به وجود تنزیلیش، به جای اینکه مال میت باشه مال وجود تنزیلیش باشه. این معنا هم در اینجا محقق هست، این معنا هم در اینجا محقق هست. به نظر میرسه همین مقدار کافی هست برای اینکه ارث صدق کنه به اصطلاح به مفهوم عرفی. مفهوم عرفی ارث اون این نیست که انتقال حقیقی از میت به او بدون فصل زمانی، همین که ورثه قائم مقام میت باشن این انتقال کفایت میکنه برای اینکه ارث صدق کنه. یه بیان دیگه این هست که ولو ما میت رو وارث مالک ندونیم، میت در حکم مالکه. اون عبارتی که قدما داشتن، مرحوم شیخ طوسی میفرموده بود که میت مالک ما ترک نیست ولی در حکم مالک هست. ما بگیم ارث این است که مال از یک کسی که از میتی که مالک هست یا در حکم مالک هست به ورثه منتقل بشه. و شاید اصلا این که ما میگه این که میگن میت در حکم مالکه به خاطر همین این که نه عرفن ارث صدق بکنه بعد از اینکه ادا کردن، میگه تا ادا نکرده کل مال در حکم مال میته. بعد از اینکه به مقدار ارث حتی در دین غیر مستوعب در دین غیر مستوعب کل مال کنه در ملک میت در حکم ملک میت است، بعد از اینکه دین و وصیت ادا شد حالا به ورثه منتقل میشه. و همین انتقال به ورثه‌ای که چون تا حالا در حکم مال میت بوده همین کافی هست برای اینکه ارث به معنای مسامحی صدق بکنه. اینم یه تقریب دیگه. من فکر میکنم قدما تصویرشون این شکلیه، این که در حکم مال میت این رو تعبیر کردن به خاطر اینکه یه همچی مفهوم ارث رو بخوان تصریح کنن. علی تقدیر عرض کردم ما دلیل نداریم که ارث به معنای حقیقیش، اگر معنای حقیقیش اون معنای باشه که مرحوم شیخ تعبیر میکنه، عرض کردم اصل این که معنای حقیقیش اون باشه خیلی واضح نیست. معنای حقیقی ارث ممکنه این باشه جایگزین شدن یک نفری به جای میگه این قائم مقام او شدن، کنه نفس ملکیت موجوده طرف ملکیت عوض میشه، یه ملکیت جدیده نیست، همون ملکیت سابق هست، بابا رفته جاش پسر نشسته. این مفهوم در اینجا هم صادقه. ولو البته توجه داشته باشید این بیان مرحوم شیخ برای نفی احتمال انتقال به دویان، انتقال به خدا، انتقال به شخص ثالث خوبه، ولی در جایی که هیچ مالکی بین میت و ورثه فاصله نشده باشه، فوقش اینه که یه مدت بیمالک بوده، اینجایی که بیمالک باشه، اینجایی که بگیم این قائم مقام او شدن کاملا اعتبار عرفی است و هیچ مشکلی در اینجا وجود نداره. خب این مقدار بحثی که با کلام شیخ بود. کلام شیخ اجازه بدید یه عبارتهای مرحوم شیخ تو این نسخه چاپی فکر میکنم بعضی جاهاش یک سقطی رخ داده، خلطی رخ داده، چی رخ داده، دوتا مطلب اینجا هست که میخوام توضیح بدم. یکی تو اون مسئله هفتم در اصل این استدلال، این استدلال رو مرحوم شیخ اینجوری در مسئله هفت صفحه 199 استدلال مرحوم علامه ایشون اینجوری تقریب میکنن: لأنهو لولم ینتقل الى الوارث لزم اما کونه ملکن بلا مالکن او بقاؤه على ملک المیت او انتقاله الى غیر الوارث. سه تا احتمال ذکر میکنه: اگر به وارث منتقل نشه یا باید ملک بلا مالک باشه یا بر ملک میت باقی بماند او انتقال الى غیر الوارث. سه تا احتمال. بعد ایشون میگه ول اولو باطلا. از این که ملک بلا مالک باشه، از یترتب علی ما یتوقف علی الملک که ورود البیع و الاجارت علی و زمانهی بالمثل و قیمه. بعد میگه و منهو یظهر و بطلان و ثانی او بقا او علی ملک المالک ملک المیت. خب و منهو یظهر و بطلان و ثانی مضافه الى ان الملک من اضافات المتوقفه علی تحقق و اطراف و تا آخر عبارت. دو سه خط بعد میگه اما المیت فقیر قابل للملک، احتمال ثانی رو بعدن شروع میکنه متعرض شدن برای رد کردنش. من به نظرم میرسه که اینجا یه احتمال دیگری وجود داشته که این احتمال یا از قلم شیخ افتاده یا از نساخ، از قلم نساخ افتاده. اصلا اول افتاده این تقریب استدلال تو مسئله 8 رو ببینید. تو مسئله 8 که میخواد این رو استدلال کنه این شکلیه، 4 تا احتمال ذکر میکنه. و انهو لو لم ینتقل الیه، صفحه 207 صفحه 207 و انهو لو لم ینتقل الیه لزمه اما خروج و ترکن الملک او بقاؤه بلا مالک او کون المیت مالکن له و انتقالی یه او هم اینم بعدش هم باید او باشه که میگه او انتقالی او الى غیر الوارث. 4 تا ذکر میکنه ول کلو باطلون بالعقل و نقل. بعد شروع میکنه بچه بطلانشو بعدن ذکر کردن. اینجا به نظر میرسه یه لزمه اما خروج ترکه عن الملک او کونهی ملکن بلا مالک او بقائهی علا ملک المیت او انتقاله الى غیر الوارث والاولو باطلون. این که خروج عن الملک اصلا دیگه ملک نباشه، این باطل هست چون احکام ملکیت برش بار میشه. از یترتب علی ما یتوقف علی الملک که ورود البیع و الاجارت علی و زمانی بالمثل و القیمه و منه یظهر و بطلان و ثانی. ثانی ملک بلا مالک بودنه، ثانی ملک بلا مالک بودن هست. میگه ملک بلا مالک این هم باطل هست چون لازمه ورود بی و اجاره نه تنها ملک بودن شی هست، باید مالک هم داشته باشه، چون بی باید از طرف مالک انجام بشه و زمانو بالمثل و القیمه وقتیش طرف ضامن بشه مضمون له میخواد، باید مالک داشته باشه. مضافاً الى ان الملك ملل اضافات المتوقف على تحقق اطرافها این ادامه منه یظهر بطلان ثانیه. مضافاً الى ان الملك ملل اضافات المتوقف على تحقق اطرافها این اشکالاتی که ما اول می‌کردیم که یعنی چی. این تقریبی که شیخ میکنه میگه وقتی ملک هست باید مالک داشته باشه، این اشکال چیز دوم رو داره رد میکنه. اصلا از ملک خارج میشه. خب این که ملک من الاضافات این که رد اون نیست که این نه اصلا میشه ملک بی خود، اصلا از مملوکیت خارج میشه، مثلا ذی حق میشه، متعلق الحق میشه مثلا فقط. خب این اگر باشه خب این ربطی به اون نداره. این فرضش این هست که میگه اگر اصلا از مملوکیت خارج بشه اشکالش اینه که به اصطلاح احکام ملک داره، پس پیداست در ملکه. اگر میگه در ملکه ولی مالک نداره، این معقول نیست. ملک اضافه ای هست که اگر ملک تحقق داشته باشه باید مالک هم تحقق داشته باشه. این جواب اونه. مضافاً الى ان الملک من الاضافات المتوقفه الى تحقق اطرافها مضافاً الى ظهور الاتفاق علی. بعد سوم و چهارم بعدا رد میکنه. اما المیت فغیر قابل للملک، میت که نمیتونه غیر ما. چهارمی هم و انتقالو الى غیر الوارث مخالف للاجماع. چهارمی هم دو خط بعد رد میکنه. این توی مسئله 8 خیلی واضح میشه این مطلب، احتمالاتی که ذکر کرده این شکلیه. این نکته را هم عرض بکنم. یه جای دیگه هم ایشون تو یکی میاد احتمالات رو رد میکنه، صفحه 209 هم ببینید. صفحه اما احتمال و انتقال الى دویان او اجنبیین ها، میگه احتمال این که ملک لله باشه صفحه 208، میگه احتمال این که ملک لله باشه به این دلیل مردوده، اونو رد میکنه. احتمال انتقال به دویان هم اونو رد میکنه. احتمال انتقال به اجنبیین آخر اونم مخالف اجماع میدونه. فلم یبقى من مقدمات دلیل المذکور الا ابطال و خروج المال عن الملک او جواز بقاء الملك بلا مالک. دو تا مقدمه ذکر میکنه. و ان ابیت ان ابطالهما بالاتفاق کما ادعاه علی ثانی. حالا اینجا یه عبارت دیگه هست، این عبارت رو هم اونجا هم یه غلط دیگه وجود داره، این تو همون مثل صفحه 209. صفحه 209 اولا ازش استفاده میشه که دو تا احتمال اینجا باقی مونده، دو تا احتمال رو ایشون میخواد چیز کنه، رد کنه. و اما احتمال انتقال الی دویان او اجنبی آخر فهو مخالف للاجماع کما دوی فلم یبقى من مقدمات الدلیل المذکور الا ابطال خروج المال عن الملک او جواز بقاء الملک بلا مالک. خب برای رد اینها یکی به اجماع تمسک میکنه. و ان ابیت ان ابطالهما بالاتفاق کما ادعاه علی ثانیهما ثانی المحققین. یه کلمه قاله اینجا زیادیه، تو حاشیه میگه که تو نسخه اصل مؤلف کلمه قاله نیست، قاف نسخه اصلیه، قاله اصلا نمیخواد. و ان ابیت ان ابطالهما بالاتفاق کما ادعاه علی ثانیهما ثانی المحققین. محقق ثانی میگه اجماعی هست که ملک بلا مالک نمیتونه باشه، اجماعی هست بر ابطال به اصطلاح بقاء الملک بلا مالک. این قاله رو حذف کنید، فی محکی المقاصد یه دو نقطه گذاشته، این دو نقطه رو محکی قاله قرار داده، بعد تو حاشیه گفته که ما تو جامع المقاصد هرچی که پیدا نکردیم. خب این مربوط بسن جامع المقاصد نیست، اون قاله باید حذف بشه، فی محکی لسان المحققین فی محکی المقاصد، این دو نقطه بعدش هم باید حذف بشه. این فیکفی جواب این ابیت است. و این ابیت ان ابطاله ما بالاتفاق کما ادعاه علی ثانیه ما ثانی المحققین فی محکی المقاصد فیکفی. این یکفی کلام خود شیخه، کلام اصلا به جامع المقاصد ربطی نداره. فیکفی فی ابطالهما صحت و ورود عقود المعاوضات علی کالبیع والاجاره و نحوه ما مما یتوقف علی دو مطلب، مما یتوقف علی ملکیت موردهی و وجود مالک ینتقل الیه عوضا. اولا دو تا این عقود معاوضات هم باید موردش مملوک باشه، مالک هم باید داشته باشه، هم باید مملوک باشه هم باید مالک داشته باشه. این عبارت هم باز شاهده بر اینه که اون عبارت قبلی دو تا احتمال رو میخواد ایشون نفی کنه،
هم خروج ملکیت رو میخواد نفی کنه
هم این که بلا مالک بودنش رو باید نقل کنه. اینکه این عبارت هم من اشکالی که اون اول کرده بودم به خاطر اینکه عبارت مرحوم شیخ این غلطی که بود منشأ شده بود که عبارت رو ما اونجوری اشکال به شیخ میگه، اون اشکال خیلی واضحه، شیخ چجوری اینجوری اشکال کردن که بگه اینجا ملک ممکنه بلا مالک، چطور میشه ملک باشه بلا مالک باشه، که ما اشکال میگیم کی گفته ملکه، ما اصلا مدعی میشیم اصلا ملک نیست. پاسخ مثلا اینه که شیخ اون اول رد کرده، شیخ این رو برای رد احتمال دیگه ذکر میکنه، یه احتمال اینه که اصلا ملک نباشه، اون ردش اینه که عقود المعاوضات بر اون واقع میشد و امثال لابه الا فی ملکن و که اون بحثشو کردیم. یه احتمال اینه که نه ملک هست ولی مالک نداره، میگه ملک باشه مالک نداره که معنا نداره. و اینه که این دوتا عبارت پیداست، اون عبارت اول خیلی خیلی بد تصحیح کردن، این تصحیح اینجاشو نمیدونم چرا اینجوری اینقدر به هم ریخته این قسمت رو تصحیح کردن. و اینها
نسخه اصلی برای مؤلف قاله نداره، پس چطور تو متن قاله رو چرت کنم؟ بناشون به اون نیست، دکتر مقاصد اولش توضیح بده، بناشون به این نیست که
نه چجوری بعد دو وقت بعدم آخه جالب اینجاست قاله گذاشتن عبارت بعدی هم چیز کردن بعد گفتن تو جامع المقاصد پیدا نکردیم عبارت از نسخه دیگه آوردن بعد اشکال هم کردن لم نثر علیه فی جامع المقاصد اینا اصلا فکر میکنم اینا ابتداءن عبارت اون نسخه رو کار کردن کارا رو اون انجام دادن بعدن با نسخه اصلی و بعدن گیر آوردن بعدن که گیر آوردن متوجه نشدن که حالا که گیر آوردیم دیگه باید یه بار دیگه کار بر اساس نسخه اصلی بشه به هر حال متوجه این مطلب نشدن. خب حالا اینا از این مطلب بگذاریم. مرحوم شیخ تو اینجا یک مطلبی رو من عرض بکنم. مرحوم شیخ اینجا به خصوص تو بحث هم تو تحریر دومش اون مسئله هشته هم تو تحریر سومش تو احتمالات مسئله احتمال این که به خدا منتقل بشه رو با اجماع رد میکنه. همینجور هم هست ما احتمال این که به خدا منتقل بشه هم اجماع بر ضدش هست همین که این یک احتمالی هست که اگه وجود داشت باید ادله بر او قائم بود هیچ ادله ای برای اثبات این مطلب وجود نداره که به خدا منتقل بشه این اشکال ثبوتی هم نداشته باشه اثباتن اشکال داره اثباتن خب باید دلیل داله بر این مطلب باشه اشکال اثباتی داره همینجور است که مرحوم شیخ فرمودن ولی ایشون اکتفا نمی کنه به اشکال اثباتی اشکال ثبوتی هم میکنه میگه اصلا ملکیت متعارفی که انسان ها دارن این ملکیت رو برای خداوند فرض کردن این محل تأمله این مطلب ناتمامیه هیچ مانعی نداره که خدا رو مالک ما فرض کنیم خدا میتواند خودش رو مالک به همون ملکیت اعتباری فرض کنه و این آثاری داره عرض کردم ببینید در بعضی از امور خداوند خودشون رو مالک فرض کردن در ارث در خمس یک ششم از خمس سهم خدا قرار داده شده این یک اعتباری است که این بحث این هست که شما میگید لغو نه لغو نیست برای اینکه این اهمیت خمس روشن بشه و برای اینکه بین خمس و زکات فرق گذاشته بشه خمس و زکات خمس در واقع یک نوع حق ریاست و امثال این هاست حق پیغمبر و حق امام و حق خدا و حق ذوی القربای پیغمبر این برای اینکه اون حق خمسی یک حق با تشریفاتی قرار داده بشه خدا خودش رو هم جزو ملاک قرار داده این برای یک نوع احترام قائل شدن برای پیغمبرشه احترام قائل شدن برای امامشه و احترام قائل شدن برای ذریه پیغمبر امام هست چی؟ نه حفظ ملکیت متعارف هست ملکیت یک اعتبار متعارفه و خب شما بگید لغو نه لغو نیست امام و پیغمبر به عنوان جانشین خدا در روی زمین او حق داره لغویت در صورتی وجود داره که هیچ گونه ثمره‌ای بر او وجود نداشته باشه مثل ملکیت بچه که براش ملکیت قرار میدیم این لغو که نیست به اعتبار اینکه ولیی داره و اون مال رو میتواند در اون راهی که به نفع بچه هست صرف کنه این هم این ملک ملک خداست ولیی برای اون ملک قرار داده شده اون امام و پیغمبر خداست که اونم باید در راه خدا صرف شه. نه ممکنه نتونه. این خیلی معلوم نیست بتونه در مسائل شخصی خودش. ممکن اصلا هر دو جورش میشه. هر دو جورش امکان داره. اونو باید ادله بر چی قائم است. هم به اعتبار این که امام و پیغمبر جانشین خدا در روی زمین هستن تو مسائل شخصیشون هم بگیم میتونن صرف کنن. اون اشکال نداره. هم بگیم نه به اعتبار جانشینی نیست به اعتبار اینی که صرف خداوند در روی زمین که خودش نمیتونه امورش رو چیز کنه که نه یک ولیی هست که اموال خدا در اختیار او قرار داده میشه در راه خدا باید صرف بشه چی؟ نه این ملکیت خوشی که اعتباره، ملکیت این اعتباری امر اعتباریه، باید لغو نباشه. این لغو هم نیست، هیچ مانعی نداره که. کما اینکه ملکیت که بر کعبه ما فرض میکنیم، کعبه که مالک میشه به چه اعتباره؟ به اعتبار اینکه این مال باید صرف امور کعبه بشه. اصلا کعبه رو مالک فرض میکنیم به اعتبار اینکه در راه او باید صرف شه. اشکالی نداره؟ نه، در راه، اگر در راه خدا بخواد. عرض کردم هر دو جورش امکان داره، هم مالکیت اون رو باید دید ادله به کدوم قائم هست، هم مالکیت خدا به اعتبار این که خدا رو مالک قرار داده تا به امام و پیغمبر اون مال منتقل بشه، بشه سهم امام، که شاید ادله با این قائم چیز باشه، مساعده با این معنا باشه که در واقع که سهم اونها رو بیشتر کنه با تشریفات بیشتر، سهم امام بیشتر باشه ولی با یک احترام بیشتر، بگه از این یک ششم سه سهمش مال امامه ولی یک سهمش بالاصاله، دو سهمش بالنیابه. یه جور است که ظاهرا از ادله با این قائم هست که بگیم یک سومش به اصل از این خمس، یک دومش سهم امامه، یک دومی سهم ساداته. این چیزی که اولا علما بهش فتوا میدن این هست دیگه، نصفشو سهم امام میگیرن، نصفشو سهم سادات. یک سهم اضافه کرده برای اینکه سهم امام بیشتر بشه، ولی چرا مستقیم به امام نداده؟ به خاطر احترام، که نه یک تشریفاتی هم برای امام قائل بشه، و اینکه امام جانشین خداست، امام جانشین پیغمبره، اینو تو ذهن افراد بیشتر جایگیر کنه. این یک اعتباری است که این شکلی، این مانعی نداره. عرض کردم حالا اینجوری نباشه، نه، به اعتبار اینکه خدا رو مالک قرار بده برای اینکه اون چیزی که برای خدا هست در راه خدا، به اعتبار اینکه در راه خدا باید صرف بشه، اونا مانعی نداره. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، این به این اعتبار هست، میگه که کأنه تو روایات هست که شما دارید به خدا قرض میدید، خدا داره به این فقرا میده، این مال خداست که خدا داره تصدق میکنه بر فقرا و امثال، اونم یه اعتبار دیگه است. بنابراین مانعی نداره مالکیت خدا، باید دید مالکیت خدا رو چجوری مصحح میخواد، و مصحح مالکیت خدا به انواع به گونه‌های مختلف تصویر میشه. ببینید گاهی اوقات هم حج رو اصلا خدا رو مالک حج قرار داده میشه، نذر خدا مالکشه، اصلا منظور الله رو ما خدا رو مالک قرار میدیم، هیچ مانعی هم نداره. نتیجهش این هست که از اصل مال خارج میشه، دین اللهی که شد از اصل مال خارج میشه، اینم اونجا مصحح اینه که از اصل مال خارج میشه، نذر از اصل مال خارج میشه، امثال اینها. اینا به خاطر اینه که همه توجه داشته باشید که این خدا مالکه، خدا بی خیر شما رو میگیره، چرا حق من ادا نکردید؟ کسی که حج نرفته، کسی که نذرشو ادا نکرده، کنه با خدا طرف شده، به خاطر همین کنه کافره با خدا شده. آن اون مالکیت حقیقی آثار تکفینی نداره، آثار تشریعی نداره، ما دلیل نداریم هر کس که مالک حقیقی هست آثار تکفینی برش بار بشه، کی گفته؟ اون آثار بر مالکیت اعتباری بار میشه، مالک اعتباری اون آثار تشریعی برش بار هست، مجرد مالکیت حقیقی خدا منشأ نمیشه که جواز تصرف غیر نداشته باشن، خدا مالک حقیقی هست، منم مالک هستم اعتبارم، پس بنابراین من خب نه میخوام بگم ملکیت، مالکیت حقیقی خدا، مالکیت اصلا مالکیت غلطه که خدا مالک حقیقیه، نه مالک، مالکیت اصلا یک امر اعتباری، خدا سلطه حقیقی داره نه مالکیت، این مالکی معنی لغویه.
من کسی بخواد به عنوان نماینده خودتون مال من تصرف کنه، بعد از من اجازه بگیره، نه میتونه، ایشون مالک اعتباری.
کدوم؟ من مالک اعتباری هستم، نه
اجازه من تصرف کنه مال من،
یعنی چی؟
همین تو این مال این مالی که
داریم، یعنی این مال اینا، این اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، شخص
به اجازه من تصرف کنه، مثلا امام بیاد تصرف کنه به اسم خدا تو مال من،
مشکل نداره. نه بستگی داره که خدا آیا برای خودش مالکیت ورد. این دوتا اعتبار با هم دیگه منافات داره، اینکه خدا هم خودش رو مالک اعتباری بداند هم شخص رو مالک اعتباری بداند، این دوتا با هم دیگه منافات داره. یعنی این مالکیت اعتباری به همون معنای مالکیتی هست که افراد به هم دیگه بینشون هست و هیچ مانعی هم نداره، هیچ مانعی هم نداره. اون چیزی که موضوع جواز تصرف هست مالکیت اعتباریه. نه خیر. سلطنت داره یعنی حق سلطه داره. چیه؟ خب نه خیر، مالکش هستم نه، یعنی در عالم قانونگذاری ممکنه مالکش نباشم. اعتبار یه اعتبار قانونیه، در نظام قانونگذاری باید مالک فرض کرد. مجرد این چیز قانونی
نظام قانونگذاری درسته، من اینو جهت می‌کنم برای این آقا باشه، برای این مقام باشه، برای این آقا.
خب
ولی در این حال که دارم کار می‌کنم مالک حقیقی هستم.
مالک حقیقی بودن کافی نیست برای اینکه در نظام قانونگذاری حق بستگی داره. من که منی که چیز هستم چجوری؟ اون کسی که
من که الان مالک حقیقی هستم باشه، این مال هستم.
خب
الان من که قانونگذاری هستم باشه مالک حقیقی هستم.
بله
من چه نیازی دارم؟
نه مالک حقیقی، نه قانونگذار حق دارد. خدا چند شأن داره؟ اولا خدا شأن قانونگذاری دارد.
من از هم مالکیت دیگه میتونم استفاده
چی؟
من از هم مالکیت میتونم استفاده کنم، هیچ مالکیتی برای خودم جعل نکنم مالکیت.
بله میتونم، میتونم جعل نکنم، میتونم جعل نکنم. بله بستگی داره که من بر خودم قانون مالکیت جعل کرده باشم نکرده باشم.
یعنی اونجا اینکه میگه لله مثلا خمس هستش، خدا رو داره میگه از این باب که بخواد بگید برای شما نیست، برای من بوده.
نخیر نبوده، نه هست، نه همین الان جعل میکنم. نه میگه یک ششمش برای خدا، نه یک ششمش برای خدا، معنیش اینه که کلش نیست. خدا اینو بعد معنی نخه نخه نه 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 اصلا اصلا به این معنی نیست.
من اصلا از اول به شما
ندادم. نخه نخه اصلا اینجور نیست. نه نه اصلا اینجور نیست. اتفاقا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، یعنی بید به من قرض بدید، مال من نیست. اتفاقا تعبیرش اینه که خدا خودش رو میگه من مال من نیست، بیایید به من بدید. این در مقام اعتبار که نه من چیز ندارم، بیایید به من بدید. که نه خدا از شما گرفته. اینا عالم اعتبار دیگه، عالم اعتبار رو با عالم تکوین و حق چیز نباید خلط کرد. اونا این خلطه شده، یعنی اون دعوایی که اونا داشتن ناشی از همینه که ابی مالک حضرمی اونا دعوایی که داشتن بس از چیزش مجرای خودش به یه معنا خارج شده بوده. نه دعوا لفظی بوده. حالا نه اونها سر مالکی، نه عذر میخوام، اونها سر مالکیت اعتباری دعوا داشتن، مالکیت، ولی مالکیت اعتباری طولیه. حالا اونا یه بحث خاصی داره که ابن ابی و اینا، اونا میخوان بگن که کل اینا مالکیت اعتباری برای خدا هست و مالکیت اعتباری برای مردم، ولی به نحو طولی. اون یه چیز دیگه ایه، دوتایی اعتباری میدونن، ولی میگن در عین این که مردم مالکن امام هم مالکه. اون اینجور قائل نبوده. نه حالا اون نمیخوایم بگیریم، نه اون رو باید دلیل باید به چه شکلی قائمه، باید دلیل چه شکلی قائمه. من اون رو نمیخوام الان وارد اون بحثش بشم، باید دلیل به چه شکلی اقامه شده، هر دو طرف احتمالش میشه. کل به یه معنا میگه، کل یه روایت میگه کل زعیم مال امام هست، این مال همون ملکیت اعتباریه. یعنی ما نظام قانونگذاری، اینو میخوام بگم، نظام قانونگذاری شرعی هم ممکنه ظاهر و باطن داشته باشه، حتی نظام قانونگذاریش هم در عالم ظاهرش مردم مالکن، در عالم باطنش نظام قانونگذاری باطنیش امام مالکه. این یه جمع بین این
باطنی از